بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره ارث‌بری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از وجود مقدس ابراهیم خلیل که در زیارت وارث می‌خونیم: السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. امام همه ارزش‌های وجود ابراهیم رو به ارث بردن. این ارزش‌ها در آیات قرآن بیان شده، در روایات بسیار مهم هم بیان شده. تمامش هم برای ما عبرت درس. در اسلام منظور از خوندن و شنیدن شدن، شنیدن و نشدن بیسوده. خوندن و نشدن بیسوده، چرا که ما اگر با خوندن و شنیدن آگاه بشیم به یه سلسله حقایق و ارزش‌ها، اما در حد خودمون این ارزش‌ها و حقایق رو تحقق عملی و اخلاقی ندیم، پیغمبر می‌فرماید مثل درخت بی میوه می‌مونی، یا چراغی که روشنایی نداره، یه چراغی که روشنایی نداره به چه درد تاریکی میخوره؟ به درختی که ثمر نداره به چه درد بدن مردم میخوره؟ این شنیدن ها و خوندن ها به تعبیر علمیش برای سیرورت با ساد، یعنی انتقال از وضعی به وضع دیگر، انتقال از نداری به دارایی، از نداشتن به داشتن، از کوچکی به بزرگی، از دانه سربسته بودن به کمال مخصوص خود رسیدن. این سیرورت. اگر من میشینم زیارت وارث رو میخونم و میفهممم چی دارم میخونم، با این خوندن باید وجودم انتقال پیدا بکنه از نداری به دارایی، از فقر معنوی به غنای معنوی، از فقر اخلاقی به غنای اخلاقی، از مادی بودن به معنوی شدن. همون وضعی که برای حر ابن یزید پیش اومد، تنها کاری که حر کرد و برنده خیر دنیا و آخرت شد همین انتقال بود، انتقال از حوزه امامت کفر به امامت هدایت. حر ابن یزید زیر چتر دولتی بود که پروردگار در سوره مبارکه توبه می‌فرماید قاتلو ائمت الکفر، با امامان کفر بجنگید. ولی هر با امامان کفر آشتی بود، در برابر اومده بود با امام هدایت بجنگه. حالا به هر علتی، یا به خاطر اون صدایی که کنار دروازه کوفه شنید و گوینده رو ندید، خیلی تعجب کرد، و وقتی که به محضر حضرت رسید تعریف کرد برای امام که من بالاخره برای جنگ با شما می اومدم، ولی از دروازه کوفه که میخواستم خارج بشم شنیدم به من مژده بهشت دادن، و این برای من خیلی حیرت آور بود که بالاخره معلوم شد اون مژده مژده درستی بوده و صادقانه بوده و حقیقی بوده. به خاطر همین انتقال در سایه ائمه کفر زندگی میکرد، معیشتش هم از ائمه کفر بود، حقوق بگیر امامان کفر بود. حالا به قول معارف الهیه و به قول حکما صدای عقل رو شنید، یا نه خطوط عقل رو در درون خودش خوند، یا به قول دانشمندان اروپا صدای وجدان رو شنید، فلا اقسم بالنفس اللوامه، نفس ملامتگر قرآن میگه که امروزی ها میگن منظور از نفس ملامتگر وجدان تازیانه به دست که از درون در هنگام ورود به گناه تازیانش رو بلند میکنه که چی کار داری میکنی، کجا داری میری، چه وضعی بر خودت داری درست میکنی که بعد انجام گناه برای انسان یه حالت پشیمانی پیش میاد اگر روحش نمرده باشه و چراغ دلش خاموش نشده باشه. این سیرورت چقدر مهمه که ایشون با خوندن خطوط عقل در درونش، اون خطوط نورانی الهی یعنی هدایتگری عقل، چون عقلم جزء هادیان، موسی بن جعفر می‌فرمایند در اصول کافیه یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خدا بر عهده کل مردم عالم دو تا دلیل داره که با همین دو تا دلیل قیامت عذر هیچ کسی رو قبول نمی‌کنه. اگر بخواد عذر اقامه کنه که من رو در گناهانی که داشتم، جرمایی که داشتم، قتلایی که داشتم، جنگایی که داشتم، حرامخوریایی که داشتم معذور بدار، به خاطر این دو دلیل معذور نمیداره و بهانه رو قبول نمی کنه. حجتون ظاهره، یه دلیل پروردگار دیدنی آشکار، و حجتون باطنه، اما یه دلیلش نه آشکار نیست، با چشم دیده نمیشه. اما ظاهره فررسل و الانبیاء و الائمه، راهنمای ظاهر و آشکار که هدایت کننده است، دلیل یعنی راهنما، دلال یعنی کسی که فروشندگان و خریداران رو به جنس تاجر راهنمایی میکنه. حجت یعنی راهنما، یعنی نشون دهنده جاده. این معنی لغت دلیل و لغت حجته. خب یه راهنما آشکاره که مردم میبیننش، یا معارفش رو در کتاب‌ها یا در کتاب‌های آسمانی می‌خونن، پیغمبرانن و ائمه طاهرین. و اما الباطنت و فل عقول، اون دلیل باطن و راهنمای باطن و حجت باطن عقل خود مردم، که اگه واقعا کسی در این دنیا تا آخر عمر صدای پیغمبری رو نشنید، پیغمبری رو ندید، امامی رو ندید، روز قیامت همین حجت برش حاکمه که نمیذاره خودشو معذور نشون بده. عقل یه راهنمایی هایی داره در یه حد محدود، نه در یه حد گسترده. عقل فقط میگه پدری مادری اگه از دنیا رفت مال باقی موندهش میرسه به بچه هاش، اما چگونه میرسه اینو عقل درک نمیکنه. تقسیمش مال وحیه، وحی باید تقسیم بکنه که یه پدری که از دنیا رفته به فرزندان دختر چقدر میرسه، به پسر چقدر میرسه، به همسر چقدر میرسه، اگه پدر و مادرش زندن چقدر میرسه. این نماز تموم شد، هدایت کنید به آخر جلسه، چون هر شب ما این بازی رو داریم این وسط. خوب، حر ابن یزید خطوط روشن عقل خودشو خونده، یعنی هدایت عقل رو خونده، یا نه ندای وجدان رو. خب این خوندن برای چی؟ شنیدن برای چی؟ برای سیرورت. اینو بیان کردن بزرگان دین، تربیت شدگان، انبیاء خدا، ائمه طاهرین، شنیدن برای شدن، خوندن برای شدن. این سیرورت اگر اتفاق نیفته، من فقط بشنوم، خب شنیدن من با شنیدن بقیه حیوانات چه فرقی میکن؟ اونا هم که میشنون و نمیشن. قرآن مجید داره که بعضی ها میشنون، اما شنیدن حیوانات نمیشن. حالا من بیام در گوشه یه حیوانی بخونم، انما الهکم اله واحد، خب صدا رو میشنوه ولی کاری دیگه نمیکنه. اما وقتی که میخونم برای شدن، انما الهکم اله واحد، در شدن من از بت پرستی به توحید حرکت میکنم. خیلی مسئله است این شدن، که از جهنم به بهشت حرکت کنم، از پستی به بزرگی تغییر پیدا بکنم. اگر میگیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، خب باید برای فهم این ارث بریم سراغ حضرت ابراهیم، ببینیم ایشون چه ارثی داشته که ابی عبدالله الحسین این ارث رو به وراثت برده. اونا رو که فهمیدیم و خوندیم یا شنیدیم یا دانستیم، حالا ما به عنوان یک مأموم ابی عبدالله ارث بر از ابراهیم بشیم. خود ما مأمون میتونیم وارث ابراهیم بشیم. اگه ما نمیتونستیم وارث ابراهیم بشیم، چرا قرآن مجید کلمه اسوه رو درباره ابراهیم آورده؟ لقد کانت لکم فی ابراهیم اسوه، ای مردم عالم، ابراهیم برای شما سرمشق شدنه که بیاد ارزش‌های او رو بفهمید و ابراهیم بشین، البته در حد خودت. امام حسین در عظمت حسینیش شد وارث ابراهیم، ما هم در حد خودمون بشیم وارث ابراهیم. مگه در قرآن مجید درباره کل مؤمنین عالم نمیگه اولئک هم الوارثون؟ مگه نیست در قرآن؟ اصل عنوانی که برای اهل ایمان ذکر کرده خدا وراثت، اولئک هم الوارثون. وقتی خدا در قرآن میگه ابراهیم اسوه است، یعنی سرمشقه، یعنی شما مشق زندگی رو از او بگیری و در حد خودتون میشین یه ابراهیم. اما بخشی از این ارزش ها، این دعایی که براتون قرائت میکنم از نخب آیات قرآن درباره حضرت ابراهیم، واقعا از نخب آیات، من باور بکنید دو روزه چند بار حتی روی قرآن به این دعای مراجعه کردم، با اینکه آیه تو ذهنمه، اما از بس این دعای نور داره، عظمت داره، از بس این دعای عرشیه، ملکوتیه، انگار آدم نمیتونه از قرائتش و دقت در جملاتش جدا بمونه، میکشه آدم و میبره آدم. متن دعای رو اول قرائت میکنم. هفت خصلت برای ابراهیم در این دعای بیان شده. دو پاداش دنیایی و آخرتی برای ابراهیم بیان شده. از عجایبه که این دعای به طور 100% با وضع و حال ابی عبدالله هماهنگی کامل داره. یعنی وقتی ما درباره این دعای داریم بحث میکنیم، انگار داریم درباره شخص ابی عبدالله بحث میکنیم، انگار این دعای در حق او نازل شد. ان ابراهیم، آیه با ان شروع شده، ان یعنی مسئله قطعیه، حتمیه، مسلمه، اینو خدا میگه ان. اگه معمولی بود با ان شروع نمیکرد. شما در خلقت آسمان ها و زمین با این عظمت در آیات قرآن ان رو میبینید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خیلی آیات با ان شروع شده. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، انه لواقع. خب ان ابراهیم میخواد دل ما رو با این نسبت به ابراهیم صاف کنه که تمام مطالبی که در این دعای گفته میشه بی کم و زیاد در ابراهیم جلوه داشته، تجلی داشته. این ابراهیم کان امتن، یه خصلت ابراهیم امت بود. امت بود یعنی چی؟ چهار تا معنای لطیف برای امت آمده. حالا دو تا آیه قرائت بشه تا به معانی جملات و الفاظ آیات برسه. این یک، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. لبه تیز جمله دوم و محور جمله دوم این للهش، قانتن لله. خیلی ها رو میشه گفت قانت، اما لله نداره. عمده مسئله اینه که ایشون از زمان جوانیش قانتن لله بوده. خب اون وقتی که پیغمبری خودش اعلام نشده بود، این قنوت لله و در بابل و نینوا که زرزمین پدر مادریش بوده از کجا آورده بود؟ او که در بین نمرودیان زندگی میکرد و تو خانواده خودش عموش هم بت تراش بوده هم بت پرست بوده و ابراهیم هم یتیم بود، تو خونه این عمو بود. عمو کارخونه بت سازی داشت و بت فروشی. این قانتن لله از کجا آورده؟ قرآن میگه از کجا آورده. سوره شعرا میگه دین ابراهیم دین نوح، ان من شیعتهی لابراهیم. حالا از طریق چه رشته از خانوادش با دین واقعی نوح ایشون آشنا شده و در ارتباط بوده ما نمیدونیم، اما این خبر پروردگاره، ان من شیعتهی لابراهیم. دشمنان ما میگن لفظ شیعه من در آوردی این طایفه است، دروغ میگن. دشمنان ما بعد مرگ پیغمبر تا حالا دائم دروغ گفتن و الان هم دارن میگن. کلمه شیعه در قرآن مجید آمده در سوره مبارکه شعرا، در سوره مبارکه قصص و در آیات دیگه. بعدم در کتاب‌های مخالفین ما لغت شیعه کم نیومده، کرارن نقل کردن که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود انت و شیعتک هم الفائزون. من در آوردی ما کجا بود؟ لغت به کار گرفته پروردگاره، به کار گرفته پیغمبر اسلام. بسیار هم برای ما افتخارآمیزه که پیغمبر اکرم ما رو در زبان خودش شیعه خوانده. این افتخار برای ما، این تاج کرامته، این برای ما عظمته که حضرت رضا در حق ما فرموده شیعتنا، شیعیان ما، یعنی ما رو به خودشون وصل کردن. این خیلی افتخار که ما شیعه شیطان نیست، شیعه شیطانی ها نیستیم، شیعه مخالفان اهل بیت نیستیم. این افتخار ماست که امام صادق می‌فرماید شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، شیعیان ما از اضافه گل ما فریده شدن. خدا وقتی گل ما 14 نفر رو خمیر کرد یا فطرت ما رو خمیر کرد در این عالم هستی، به اندازه ما 14 تا گل بر نداشت، اضافه تر برداشت. با اون گل ما 14 تا رو ساخت، با اضافه هم کل شیعیان واقعی ما رو تا قیامت خلق میکن. این امتیاز برای ما. ما تو دعاهامون استقامت در تشیع از خدا میخواد، پا بر جا بودن در شیعه بودن رو میخواد، شیعه مردن رو میخوایم، شیعه قیامت وارد شدن رو میخوایم. برای ما افتخاره. حالا هر کی هر دروغی به ما میخواد ببنده ببنده، مهم نیست. خدا در حق ما راست گفته، پیغمبر در حق ما راست گفته، ائمه طاهرین در حق ما راست گفتن. هر کی شیعه واقعی زیر چتر صدق خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین، قانتن لله. نکته روشن شد، قانتن للهش رو از شیعه بودنش در آورد ابراهیم. شیعه بوده که قانتن لله شد، اصلا غیر شیعه راهی نداره قانتن لله بشه. یا قانتن لهوای نفس میشه یا قانتن لشیاطین میشه. شیعه قانتن لله میشه، ابراهیم قانتن لله چون شیعه است، شیعه نوح. این دو حنیفن. تمام عمرش در طاعت و عبادت مستقیم بود. عبادت و طاعت کج روانه نداشت. خیلی عبادت ها کجه، مثل عبادت منافقی، مثل عبادت اونایی که در حد لازم اخلاص ندارن. حنیفن یعنی مستقیمن فی طاعته. این 3 4 ولم یکو من المشرکی، چشم به هم زدنی ابراهیم غیر خدا را عبادت نکرد، با اینکه تو خانواده بت پرستا بزرگ شد، مسخره میکرد بتا، میخندید به عموش که کارخونه بت‌سازی و بت‌فروشی داشت. ولم یکو من المشرکی. ببینید برادران و خواهران، اینا نظریات خدا درباره ابراهیم. ولم یکو من المشرکی، به غیر خدا رو نکرد، دل نداد، عبادت نکرد. این 4 صفت. 5 که آیه دومشه، 121. این چه صفت عظیمی که یه عمری، اونم عمر طولانی بالای 100 سال، انسان از این مقام انحراف پیدا نکنه. شاکرن لانعمه، شکرگزار تمام نعمتهای الهی بود. چجوری بوده شکرش؟ اون رو بعداً عرض میکنم که این شکر در حیات ابراهیم لفظی نبوده، عملی بوده. اجتباه، انتخابش کردم به عنوان یک بنده ویژه، به عنوان خلیل. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اجتباه، که پروردگار در تمام عالم هستی در اون روزگار بیاد نظر کنه، از مجموع یه نفر رو انتخاب کنه. دو نفر نه، نفر دومی نباشه، شایستگی نداشته باشه. یه نفر در کل شایسته اجتباع شد. وحداه الی صراط مستقیم. از بس که این انسان مقام عبودیتش قوی بوده، پروردگار میگه خودم، فاعل هداه، خود حضرت حقه، خودم او را به صراط مستقیم راهنمایی کردم. این صراط مستقیم چیه که پروردگار عالم میگه ابراهیم رو به صراط مستقیم هدایت کردم؟ این چه راهیه؟ تو سوره انعام میفرماد ان هاذا صراطی، این راه خود من. صراط مستقیم راه خود من. حالا خدا رو بسنجید تا عظمت راهش معلوم بشه. اما دو پاداش، و آتیناه فی دنیا حسنه. کلمه حسنه ملاحظه میکنید من خوندم الف و لام نداره. آتیناه فی دنیا حسنه، یه معنی جامعی داره. اگر میگفت الحسنه یعنی فلان خوبی معین و در دنیا به او پاداش دادم، اما همه خوبی ها رو در دنیا به او پاداش داد. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، قیامت این شخص از گروه شایستگان از بندگان من. این دعا. حالا نوبت میرسه به توضیح دعایه، و در مرحله بعد نوبت میرسه به تطبیق آیه با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تا توفیق خدا رفیق راه بشه، در جلسه بعد جستجوی بیشتری در حقایق این آیه با همدیگه داشته باشیم. من دیگه در وضع این نیستم که مصائب ابی عبدالله رو خیلی توضیح بدم، طاقتم یه مقدار کم شده. وجود مبارک زین العابدین، خرابه رو که توضیح میدن جیگر خراش که چه وضعی داشتن در اون خرابه. کیا؟ اونایی که عزیزترین خاندان عالم هستی بودن. کیا رو خرابه نشین کرد؟ آدم طاقت نداره بشن. من از تصویر این غم ناتوانم که تحریرش زده آتش به جانم. خب 84 زن و بچه اینا، من ظاهرشو اول بگم، صبحونهشون چی بوده، نهارشون چه جوری بوده، شامشون چه جوری بوده، یه دونه رخت خواب به اینا نداده بودن، یه دونه. اینا رو لباساشون رو خاک میخوابیدن. محاصره هم بودن، آزاد نبودن. از خرابه بیرون بیام دوباره برگم. خرابه تاگ نداشت، آفتاب روز دمشق گرم بود، سوزان بود، شب باد خونک می‌وزید. زین العابدین می‌فرماد بچه‌های ما پوست انداخته بودن. خود دیدن این بچه‌ها شما برادران، مادران، دختر کوچیک داریم، خواهر کوچیک داریم، یه وقت به صورتش خراش بیفته، میدونی دادم چه حالی میشه؟ تا بیرون میاد میبینه بچه یه جاش قرمزه، آدم میپره بغلش میکنه، بابا چی شده بابا؟ اون وقت هر روز هر شب این صورت‌های پوست انداخته رو زین العابدین می‌بینه، زینب می‌بینه، کلثوم می‌بینه. نمی‌دونم منهال ابن عمر کوفی کسی دیگه است میگه کنار خرابه بودم، زین العابدین بیرون وایستاده بود، دیدم عمش اومد گفت برادر زاده جان برگرد، الان کارمندان یزید میرسن، دیگه بدن تو طاقت تازیانه ندار.